ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. چهارشنبه 28 فروردین ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 17 ماه آوریل سال 2019 میلادی است. سلام گرم ما در رادیو فردا رو پذیرا باشید. به مجله شبانگاهی 30 دقیقه‌ای رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. شما را در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی می‌کنم و همان گونه که می‌دانید هیچ چیز بر خبرها پیشی نمی‌گیره. پس همکارم شاهین بشیری اینجاست با دستی پر از اونها و بشنویم از اون.
با سلام. یک روز پس از ذکر نام سپاه پاسداران و ایران در یک دادگاه امنیتی بحرین، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی به آن واکنش نشان داد. به گزارش ایرنا، عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، حکومت بحرین را به ایراد اتهامات واهی و سناریو سازی های امنیتی متهم کرد. دادستان عمومی بحرین روز سه‌شنبه اعلام کرد که حکومت این کشور 138 نفر را به جرم تشکیل یک گروه تروریستی مرتبط با سپاه پاسداران زندانی و شهروندی آنها را لغو کرده است. نظام قضایی بحرین این گروه را به تلاش برای تشکیل حزب الله بحرین متهم کرده است. پیش از این در آبان سال گذشته نیز دولت بحرین در اقدامی هماهنگ با عربستان سعودی سپاه پاسداران و قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس را در فهرست سازمان‌های تروریستی خود قرار داد. سپاه پاسداران اظهارات اخیر سعید قاسمی را فاقد اعتبار نامید. رمضان شریف مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران میگوید اظهارات سعید قاسمی درباره بوسنی شخصی و فاقد اعتبار بوده و مورد تایید سپاه نیست. سعید قاسمی فرمانده سابق سپاه پاسداران در یک مصاحبه گفته بود که در دهه 70 شمسی با لباس نیروهای هلال احمر به بوسنی رفته و در آنجا به مسلمانان بوسنی آموزش نظامی داده است.
الان دیگه میشه گفتش نقشی بود، چون دیگه همه الان میدوننده اینها. ما هلال احمدی هایی بودیم که برای آموزش نظامی نیروهای مجاهدین رفتیم.
بعد از بیان این مطالب، جمعیت هلال احمر ایران اعلام کرد که از آقای قاسمی بابت سوء استفاده از پوشش هلال احمر برای مقاصد نظامی شکایت خواهد کرد. درگیری‌های خونین میان کروات‌ها، سرب‌ها و بوسنیایی‌ها بین سال‌های 1992 تا 1995 با نام جنگ بوسنی شناخته می‌شود. وزیر خارجه ترکیه مولود چاوشاغلو می‌گوید اقدام آمریکا در گنجاندن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی خارجی تحولی خطرناک است که می‌تواند منجر به آشوب شود. آمریکا هفته گذشته سپاه پاسداران را به خاطر نقش آن در منطقه و حمایتش از شبه نظامیان اسلامگرا به لیست گروه‌های تروریستی افزود. آقای چاوشاغلو در کنفرانس خبری مشترکی با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران همچنین گفت که تحریم‌های آمریکا به مردم ایران آسیب زده است. محمد جواد ظریف برای سفری یک روزه صبح چهارشنبه وارد آنکارا شده است. او پیش از ترکیه به سوریه سفر و با بشار اسد رئیس جمهوری این کشور دیدار کرده بود. وزیر امور خارجه ایران در نامه‌ای خطاب به وزیران خارجه کشورهای جهان با محکوم کردن اقدام آمریکا در قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی نسبت به تبعات درازمدت و عواقب فوری این اقدام هشدار داد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمد جواد ظریف همچنین با جعلی خواندن اتهام ارتباط میان ایران و القاعده این اقدام را زمینه چینی و بخشی از برنامه‌ای برای استفاده از نیروی نظامی علیه یک کشور دیگر توصیف کرد. وزیر امور خارجه ایران در این نامه تصریح کرد همه دولت‌ها برای جلوگیری از تحقق چنین اقدام یک جانبه و به گفته ای وی شرورانه باید دست به کار شوند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 19 فروردین سپاه پاسداران را ابزار اصلی حکومت ایران برای هدایت و اجرای کارزار بین المللی تروریسم دانست و اعلام کرد که سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی وزارت خارجه آمریکا قرار گرفته است.
سپاسگزارم از شاهین بشیری همکارم. میشنیدیم تازه ترین خبرها را و گزیده از اون چه در این مجله شبانگاهی برای شما شنوندگان خوبمون گردآوری شده. از بحران‌های ایجاد شده به دنبال جاری شدن سیل در ایران خواهیم شنید. ورود نیروهای خارجی وابسته به سپاه پاسداران به خاک ایران به دلیل آنچه که کمک به سیل زدگان خوانده شده همچنان ادامه دارد.
مؤسسان جمهوری اسلامی و نویسندگان قانون اساسی فعلی اساساً مسلمانان و فلسطینی ها و نمیدونم عراقی ها برادران مسلمان خارجی رو خارجی نمیدونن.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز چهارشنبه بحرین را به وارد کردن اتهامات واهی به ایران و سپاه پاسداران و همچنین سناریو سازی های امنیتی متهم کرد.
در این قائله بحرین به شکلی آسیب‌پذیر هست و نیازمند حمایت‌های نظامی، امنیتی و اقتصادی عربستان سعودی برای ادامه وجودش هست.
و پیام‌های شما عزیزان همین‌ها و هم بیشتر در همین دقایق پیش رو، همچنان همیشه همراه ما باشید. بحران ناشی از بارندگی‌های سنگین، طغیان رودخانه‌ها و جاری شدن سیلاب‌ها در ایران در یک ماهی گذشته زندگی میلیون‌ها ایرانی را در سراسر کشور تحت تأثیر قرار داده است. بشنویم از بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
سازمان ملل به نقل از کمیسیون اروپایی برآورد کرده سیل، طغیان رودخانه‌ها و مشکلات ناشی از بارش‌های یک ماه اخیر زندگی دست کم 12 میلیون تن در سراسر ایران را تحت تأثیر قرار داده است. هلال احمر جمهوری اسلامی چهارشنبه گفت که در حال حاضر 11 استان با مشکلات ناشی از سیل و آب گرفتگی مواجهند. این استان‌ها ایلام، خراسان جنوبی، رضوی و شمالی، زنجان، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، گلستان، هرمزگان و یزد گزارش شدند. در همین حال، سیمای جمهوری اسلامی چهارشنبه از ادامه وضعیت وخیم در استان خوزستان و آب گرفتگی جاده اهواز آبادان گزارش داده است.
دست کمی از دریا نداره اینجا. صدای آب گوش کنید فقط.
گزارش‌ها و تصاویری در شبکه‌های اجتماعی همچنین از آب گرفتگی خیابان‌ها و معابر در تبریز و ارومیه هم حکایت دارند. گزارش ریلیف وب، سایت امدادرسانی وابسته به ملل متحد، از قول کمیسیون اروپایی گرفتاری‌های ناشی از بارش‌های شدید ظرف یک ماه گذشته در بخش‌های گوناگون ایران را که موجب طغیان رودخانه‌ها و جاری گشتن سیلاب‌های برق‌آسا شده، بدترین فاجعه طبیعی در ایران طی 15 سال گذشته ارزیابی کرده. 2000 شهر و شهرستان در 31 استان کشور را خسارت دیده از بابت این بلایای طبیعی برشمرده است. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد 2 میلیون تن در ایران را نیازمند کمک‌های بشردوستانه دانسته، افزوده است بیش از 0.5 میلیون تن ناگزیر به ترک خانه و کاشانه‌شان شدند. مقامات دولتی خسارات ناشی از سیل به زمین‌های کشاورزی، زیرساخت‌ها و بناهای تاریخی را بالغ بر 1 میلیارد دلار تخمین زدند. محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز چهارشنبه پس از جلسه هیئت دولت به سیمای جمهوری اسلامی از سفر مجدد حسن روحانی به مناطق سیل زده گفت:
باز هم آقای رئیس جمهور هم از این فرصت استفاده میکنن، یک دیدار دیگری انشاءالله خواهند داشت هم در لرستان، استان لرستان و هم استان خوزستان. مجددن ایشون میرن اونجا از نزدیک با مسئولین محل مشکلاتی که هستش بررسی میکنن.
در همین حال تصاویری در شبکه‌های اجتماعی حضور پوری بنایی، بازیگر قدیمی سینما، را در حال کمک رسانی در روستاهای سیل زده استان خوزستان نشان می‌دهد.
اضافه به روستای دیگه بده.
چرا عزیزم، من برای شما
نه اضافه اینه.
مطمئنی؟
به روستای دیگه بده.
بنابر گزارش‌ها، ایتالیا به کشورهای پیوسته که کمک‌های نودوستانه برای سیل زدگان در ایران فرستادند و وزارت خارجه ایتالیا کمک‌های آن کشور را در برگیرندگی 40 تن اقلام اساسی برشمرده است. کمیسیون اروپایی هم اکنون 1,200,000 یورو در قالب کمک‌های مالی بشردوستانه برای سیل زدگان در ایران اختصاص داده است. فرانسه، اتریش، جمهوری چک و اسلوواکی کشورهای اروپایی دیگری به شمار می‌روند که پیشنهاد ارسال کمک برای سیل زدگان در ایران دادند. در همین حال خبرگزاری دولتی ایرنا چهارشنبه به نقل از فرماندار بندر ترکمن گزارش داده پیکر شهروندی که در آبهای روان ناشی از سیلاب غرق شده و به تازگی جان خود را از دست داده پیدا شده و به این ترتیب تعداد قربانیان سیل در استان گلستان به دست کم 11 تن افزایش یافته است. سازمان پزشکی قانونی در ایران تا روز یکشنبه شمار جانباختگان سیل در سراسر ایران را دست کم 76 تن برشمرده بود.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و بشنوید که ورود نیروهای خارجی وابسته به سپاه پاسداران به خاک ایران به دلیل آنچه کمک به سیل زدگان خوانده شده همچنان ادامه دارد. پیشتر اخبار مربوط به ورود نیروهای هشت شعبی، نیروهای موسوم به لشکر فاطمیون و سایر نیروهای خارجی در ایران منتشر شده بود. در جدیدترین تحول روز سه‌شنبه خبرگزاری‌های داخلی از حضور افراد وابسته به حزب الله لبنان در ایران خبر دادند. کامبیز قفوری از رادیو فردا و گزارشی در این زمینه.
خبرگزاری‌های داخلی روز سه‌شنبه 27 فروردین از قول نماینده حزب الله لبنان در قم نقل کردند که جوانان لبنانی در مناطق سیل زده ایران حضور دارند. شیخ معین دقیق نماینده حزب الله لبنان گفته است که حسن نصرالله دبیر کل این سازمان از جوانان و نیروهای حزب الله خواسته تا برای امداد رسانی به سیل زدگان در کنار نیروهای جهادی هلال احمر و نیروهای مسلح ایران باشند. شیخ معین دقیق همچنین گفت برخی دیگر از جوانان لبنانی هم در حال عزیمت به مناطق سیل زده ایران هستند. طی هفته گذشته نیروهای بسیج مردمی عراق موسوم به هشت شعبی، جنبش موسوم به نجبا در عراق و همچنین لشکر فاطمیون متشکل از نیروهای شبه نظامی افغان وابسته به سپاه قدس وارد خاک ایران شدند. روزنامه کیهان روز 23 فروردین نوشت که نیروهای هشت شعبی به دعوت سرلشکر قاسم سلیمانی فرمانده شاخه برون مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به ایران آمدند. آیا آقای سلیمانی به عنوان یک نظامی میتواند از نیروهای خارجی برای حضور در خاک ایران دعوت کند؟ احسان حسینزاده حقوقدان ساکن فرانسه چنین میگوید.
آقای قاسم سلیمانی خب عضو سپاه پاسداران هست. باید به اساسنامه سازمان سپاه پاسداران مراجعه کنیم که ببینیم آیا اساساً سپاه پاسداران اجازه دعوت از نیروهای نظامی خارجی رو دارد یا خیر. وقتی ما اساسنامه سپاه رو مطالعه میکنیم ببینیم خیر، به هیچ وجه چنین اجازه‌ای به سپاه پاسداران داده نشده، پس این قطعاً یک عمل غیر قانونی هست.
اینکه نیروهای شبه نظامی خارجی برای امداد رسانی به سیل زدگان ایرانی وارد شوند پرسشی را در مورد تخصص آنان در این باره برمی‌انگیزد. آیا این افراد در امداد رسانی تخصص ویژه‌ای داشتند؟ آیا در صورت فراخوان تعداد داوطلبان ایرانی برای کمک به سیل زدگان کافی نمی بود؟ سعید بشیرتاش تحلیلگر سیاسی معتقد است که دلایل دیگری غیر از امداد رسانی می تواند پشت صحنه ورود آنان به ایران باشد.
خب اینا هیچ کدومشون تخصصی در زمینه کمک به سیل زدگان ندارن. اینها تخصصی که پیدا کردن افرادی بودن که در این گروه های مختلف شبه نظامی توسط جمهوری اسلامی تربیت شدن و به سوریه فرستاده شدن یا در عراق یا در لبنان تربیت شدن. اینها آمادگی های رزمی زیادی دارن، تجربه نظامی بسیار زیادی دارن، ولی هیچ گونه تجربه‌ای در زمینه کمک به سیل زدگان یا کمک به زلزله زدگان در هر صورت در این موارد اضطراری ندارن. موقعی که می‌بینیم که بیشتر عکس‌هایی می‌بینیم، فیلم‌هایی می‌بینیم که اینها رژه دارن میرن با کامیون‌های خودشون یا با ماشین‌های خودروهای خودشون در خیابان‌های استان‌های لرستان یا خوزستان یا ایلام. به شکلی داره جمهوری اسلامی با این کار خودش شرایط ذهنی مردمی رو فراهم می‌کنه برای اینکه اینها حضور بیشتری در ایران داشته باشن.
اما اصل 146 قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هرچند به عنوان استفاده های صلح‌آمیز باشد ممنوع است. آیا استقرار نیروهای حزب الله هشت شعبی و سایر گروه های شبه نظامی نزدیک به سپاه پاسداران در ایران قانونی است؟ گروهی میگویند چون پایگاه نظامی به این نیروها داده نشده، مغایر اصل 146 نیست. گروهی به اظهارات جمال شاکرمی، فرمانده سپاه امیرالمؤمنین ایلام اشاره میکنند. این مقام سپاه گفته بود که یک گروه جهادی در قالب یک گردان و نیز 4 موکب هستند که 2 موکب آن به صورت ثابت در خوزستان به امداد رسانی به سیل زدگان مشغول خواهند شد. ثابت یا سیار دیدگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی به حضور نیروهای خارجی در خاک ایران قابل بررسی است. احسان حسین زاده حقوقدان به زمان تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی باز می‌گردد و به نگاه ایدئولوژیک به نیروهای مسلمان غیر ایرانی اشاره می‌کند.
متاسفانه قانون اساسی در این زمینه ابهام داره و در واقع حکمی رو مشخص نکرده. یک اصل حقوقی هست که ما در زمینه خلاء قوانین به مشروع مذاکرات پیشنویس همون قانون مراجعه میکنیم و جالب این که وقتی ما پیشنویس جلسات قانون اساسی رو مطالعه میکنیم، آقای بنی‌صدر میگوید که ما میخواهیم نیروهای فلسطینی در ایران تعلیم نظامی ببینن، آیا این رو اجازه بدهیم یا ندهیم؟ نایب رئیس میگوید که ما میتوانیم به شکل دیگری به نیروهای مسلمان فلسطینی کمک کنیم. آقای بنی‌صدر میگوید بنابراین باید بگوییم چون ما امت اسلامی هستیم آنها مشمول این حکم نمیشوند، یعنی باید یک چیزی باشد. دوباره نایب رئیس میگوید باید یک فکری کنیم که برادران مسلمان را خارجی ندانیم. ببینید مشکل اصلی همینجاست که مؤسسان جمهوری اسلامی و نویسندگان قانون اساسی فعلی اساساً مسلمانان و فلسطینی ها و نمیدونم عراقی ها برادران مسلمان خارجی رو خارجی نمیدونن. اینجا عرض کردم نه آقای قاسم سلیمانی صلاحیت دعوت رو داشته و نه قانون اساسی این حق رو به کسی میدهد، اما در پیشنویس و در جلسات مذاکرات تهیه پیشنویس قانون اساسی اینجا اساساً روی کرده قانون گذار مشخص شده که میگوید برادران مسلمان را خارجی نمیدانیم و این واقعاً یک شوک بزرگ به مفاهیم حقوقی هست که شما چطور نیروهای نظامی خارجی رو که داخل مرزهای شما شدن خارجی نمیدانید.
ورود نیروهای نظامی خارجی اندکی پس از یک اظهار نظر جنجالی موسی غضنفرآبادی رئیس دادگاه انقلاب تهران صورت میگیرد. او روز 16 اسفند گذشته گفته بود که اگر ما انقلاب را یاری نکنیم، 8 شعبی عراقی، فاطمیون افغانی، زینبیون پاکستانی و حوثی‌های یمنی خواهند آمد و انقلاب را به گفته او یاری خواهند کرد. سعید بشیرتاش تحلیلگر سیاسی در این باره میگوید
من فکر میکنم جمهوری اسلامی داره شرایط ذهنی رو در داخل ایران فراهم میکنه برای اینکه حضور اونها هرچه بیشتر طبیعی به نظر برسه، برای اینکه روزی که نیاز پیدا بکنه به سرکوب مردم ایران از اینها استفاده بکنه، به ویژه اینکه جمهوری اسلامی متوجه شده که نیروهای ایرانی بدنی سپاه و حتی بخش عظیم بسیج حاضر به سرکوب مردم ایران، حاضر به کشتار مردم ایران نیستند.
به روایت سفیر ایران در عراق، صدها نفر از اعضای 8 شعبی با مراجعه به سفارت و سرکنسولگری های ایران ویزا گرفتند و به ایران رفتند.
ورود نیروهای خارجی وابسته به سپاه پاسداران به خاک ایران به دلیل آنچه که خودشان میگویند کمک به سیل زدگان است همچنان ادامه داره و در آخرین مورد روز سه‌شنبه افراد وابسته به حزب الله لبنان وارد ایران شدند. از کمبیز غفوری میشنیدیم. عزیزان شما هم اگر نظری دارید با رادیو فردا و دیگر شنوندگانش در میان بگذارید. شماره پیامگیر ما 00420221122112 است و باز هم یادآوری میکنم دیدگاه های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. 1. گذاشتن پیام با شما و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه. 2. کاریست که شما انجام میدید و در نهایت رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان. اونا دیگه به عهده ما بگذارید.
در خبرها شنیده میشه که جمهوری اسلامی نیروهای 8 شعبی رو وارد کرده برای کمک به سیل زدگان. به تازگی هم که حسن نصرالله از جوانان به اصطلاح حزب الله خواسته بیان برای کمک. ما مردم ایران به خوبی میدونیم که اینها برای کمک نیامدن، بلکه برای سرکوب مردم ایران اومدن و من میخواستم بگم که اگر اینا واقعا قصد کمک به مردم سیل‌زده رو داشتن، خب میتونستن از همون جوانانی که الان بی خانمان هستن استفاده بکنن.
چند عامل باعث شده که سپاه پاسداران نیروهای شبه نظامی هشت شعبی عراقی و نیروهای فاطمیون مهاجرین افغانی و نیز حزب الله لبنان رو وارد خوزستان بکنه. یکم این که جنگ در سوریه پایان یافته و سپاه باید نیروهاش رو از اونجا خارج کنه، زیرا که مورد حمله اسرائیل قرار میگیرن. دومی که آمریکا سپاه رو در لیست تروریستی گذاشته و سپاه خودش رو در مخمصه میبینه. سومی که نارضایتی در بدنی سپاه موجب شده تا فرماندهان رده بالا به نیروهای زیر دست خود که باید در سرکوب اعتراضات مردم شرکت بکنن در آینده دیگه اعتماد نکنن.
همین چند وقت پیش بود سپاه پاسداران از این بودجه از آقای خامنه‌ای 1,800,000,000 دلار گرفت برای دفاعی همین قاسم سلیمانی. الان برای این سرزده ها پول اجازه نمیده چون مردم برای این ارزش ندارن. ما موالی هستیم، مردم ایران، ما موالی هستیم.
آقای سردار سلیمانی، تو فقط برای ملت ایران گردنت کلوفته، در مقابل امریکا سه هفته هم دووم نمیارین. خدا شاهده به شرف هم سوگند.
همیهن حواست باشه، به هوش باش. این رژیم فرقه جنایتکار که این عربای مال عراق رو به خوزستان آوردن، اینا نقشه دارن برای آینده که زمانی که مردم ایران موفق شدن اینا رو از ایران اخراج بکنن، اینا میخوان استان خوزستان رو به این ترتیب از ایران جدا کنن و برای خودشون بکنن یک کشور. حواست باش، باید اینا رو ما بیرون کنیم از ایران. مجموعه این عربایی که از عراق اومدن و خود این فرقه جنایتکار رو باید به زودی ما از ایران اخراج کنیم. ایران داره نابود میشه هموطن.
آقای دیکتاتور معظم انقلاب علی خامنه‌ای، یه دیکتاتور دیگه هم در منطقه در نقطه از دنیا به زیر کشیده شد، دیکتاتور سودان. البته ارتش اونجا اونقدر غیرت داشت که در کنار مردمش باشه، بهشون شلیک نکرد و حالا تا حدی باشون کنار اومد با مردم، اما اون دیکتاتور رو در واقع به زیر کشیدن. من میدونم تن تساوی لرزیده دیگه، حالا اون آقای بوتفیقه دیکتاتور دیگه الجزایر هم که اونجوری شد و شاید نوبت بعدی خودت باشی. خدا بهت رحم بکنه. حالا یا مثل صدام از سوراخ میکشنت بیرون، یا کسی هم حالا به تو طبیعی میمیری. حالا خدا میدونه. دلم بسید میسوزه علی خامنه‌ای.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
یک روز پس از ذکر نام سپاه پاسداران و ایران در یک دادگاه امنیتی در بحرین، عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی حکومت این کشور را به ایراد اتهامات واهی و سناریو سازی های امنیتی متهم کرد. دادستان عمومی بحرین دیروز سه‌شنبه اعلام کرد که حکومت این کشور 138 نفر را به جرم تشکیل یک گروه تروریستی که مرتبط با سپاه پاسداران هست زندانی کرده و همزمان شهروندی اونها را هم لغو کرده. نظام قضایی بحرین این گروه را به تلاش برای تشکیل حزب الله بحرین متهم کرده. رادیو فردا هم در این باره دیدگاه افشین شاهی، استاد مطالعات خاورمیانه در بریتانیا را جویا شده، از او بشنویم.
در 14 دهه گذشته حکومت بحرین همواره نگران بوده که سپاه پاسداران یا ارگانهای متفاوت امنیتی جمهوری اسلامی در بحرین فعالیت بکنند و با در نظر گرفتن اینی که 70% جمعیت کشور بحرین شیعه هستند، از این فضای اجتماعی استفاده بکنند برای بهره‌گیری سیاسی، خصوصا بعد از اتفاقات موسوم به بهار عربی. به نظر میاد که این حساسیت ها و این نگرانی ها دائما بیشتر و بیشتر شده و در 10 سال گذشته ما مکررن شاهد این بودیم که حکومت بحرین ایران رو به شکلی متهم کرده برای مداخله در مسائل داخلش. حکومت بحرین مدعی هست که ایران به دنبال تشکیل حزب الله بحرینی در کشور بحرین هست و این 100 و چند نفری هم که دیروز محاکمه شدن، یک قسمت قابل توجهشون هم زیر این برچسب محکوم شدن، چون که قصد داشتن عضو این سازمانی بشن که به گمان حکومت بحرین یک سازمانی هست که توسط ایران در حال شکل‌گیری است. اما به دلیل عدم شفافیت‌های کافی و همچنین عدم سیستم قضایی مستقل در بحرین، عملاً هیچ گونه مدارک قابل توجه و محکمه پسندی در دسترس نیست که بشه یا این رو 100% تکذیب کرد یا بشه 100% تایید کرد.
آقای شاهی، بحرین بارها افرادی رو به اتهام جاسوسی برای ایران یا همکاری با سپاه یا اتهامات دیگه بازداشت و محاکمه کرده، اما هرگز 138 نفر مجموع اونها به این تعداد نرسیده بوده. شما تصور میکنید که این میتونه محتمل باشه که واقعا سپاه پاسداران این گروه رو تعلیم داده و آموزش هایی براشون داشته یا اصولا همکاری بوده با اونها؟
ببینید، من در شرایطی نیستم که بتونم 100% یا این رو تایید بکنم یا تکذیب بکنم، اما واقعا به نظر نمیاد که نفوذ سپاه پاسداران اینقدر در بحرین عمیق باشه که به دنبال ایجاد شبکه‌های بسیار گسترده‌ای باشه که مشابه به حزب الله لبنان باشه. این ادعایی که حکومت بحرین داره به نظر میاد یک مقدار حزمش ثقیل باشه. و همینطور که اشاره کردید، اتفاقی که دیروز افتاد، این محاکمه دست جمعی که تقریبا 140 نفر در اون حالا یا به شکل حضوری یا به شکل غیابی محاکمه شدن، در تاریخ بحرین مسبوق به سابقه نبوده و یک قسمت قابل توجهی از این کسانی هم که به خاطر مسائل امنیتی و سیاسی یا اون چیزی که حکومت بحرین مسائل مرتبط به تروریسم میخونه محکوم میشن، اینها جدا از زندان اونا حتی حق شهروندی خودشون رو در بحرین از دست میدن. از سال 2012 بعد از اتفاقات موسوم به بهار عربی، قانون جدیدی در بحرین روی کار اومد که برای مبارزه به تروریسم است و این قانون عملا دست حکومت رو باز کرده که مخالفین خودشون رو و حق شهروندی اونها رو باطل بکنن و تا به امروز نزدیک به 1000 نفر حق شهروندی خودشون رو از دست دادن. خب این نگرانی خیلی از سازمانهای حقوق بشری رو به وجود آورده و اعتراض به این قانون در هفته ها و ماه ها و سال های گذشته اعتراضات جدی داشتن.
آقای شاهی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ضمن اینکه اتهامات رو واهی خونده، همچنین اشاره‌ای داشته به این مسئله که بحرین تلاش میکنه که برای خودش امنیت بخره از طریق همراه شدن با ائتلاف‌های شکست خورده. به نظر میرسه که احتمالاً عربستان سعودی بزرگترین رقیب منطقه ایران مورد نظر باشه، چرا که بحرین با عربستان روابطی نسبتاً نزدیک داره. شما تصور میکنید این تا چه حد امکان داره و بودن عربستان در کنار بحرین تا چه حد بر مشکلات می افزاید یا می کاهد؟
ببینید، اگر که ما به مناسبات فعلی بحرین و جمهوری اسلامی نگاه بکنیم، بدون نقش عربستان و حمایت تقریبا بدون شرط بحرین از ریاض، ما نمیتونیم واقعا این مناسبات رو تحلیل بکنیم. به نظر میاد خصوصا بعد از اتفاقات موسوم به بهار عربی که خب حاکمیت بحرین شد بیشتر از هر وقتی دیگه در چند دهه گذشته یک تزلزلی رو در حکمروایی خودش احساس کرد که به حمایت‌های عربستان سعودی نیازمنده و اینم مثلا جای تعجب نداره، چون ما این رو مشاهده کردیم زمانی که اعتراض‌های اجتماعی در اقصانقاط بحرین در حال شکل‌گیری و در حال رشد بود، این کشور عربستان بود که ارتش خودش رو مستقیما وارد بحرین کرد برای حمایت از حاکمیت بحرین. و در این حال هم بعد از بهار عربی ما دیدیم که در تمام مراحل در 10 سال گذشته عملا بحرین از سیاست‌های کلان عربستان دفاع کرده، در بحث سوریه، در بحث عراق، در بحث یمن و اخیراً در مجادلات بین عربستان سعودی و قطر. بدون هیچ شک و شبهه بحرین طرف عربستان سعودی رو گرفته و خب این جای تعجب نداره داره که این مقام ایرانی در این نطقی که داشته اشاره کرده به در واقع مناسبات بحرین و عربستان سعودی و چطور در این قائله بحرین به شکلی آسیب پذیر هست و نیازمند حمایت‌های نظامی، امنیتی و اقتصادی عربستان سعودی برای ادامه وجودش است.
یک روز پس از ذکر نام سپاه پاسداران و ایران در یک دادگاه امنیتی در بحرین، عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی حکومت بحرین را به وارد کردن اتهامات واهی به ایران و سپاه پاسداران و همچنین سناریو سازی های امنیتی متهم کرد. با دیدگاه افشین شاهی استاد مطالعات خاورمیانه در بریتانیا در این باره آشنا می شدیم. عزیزان به پایان مجله می رسیم و امیدوارم که خدا نگهدار تک تک شما باشه. خدا حافظتون.